بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا مؤدب به ادب الهی هستند و در برخورد با دیگران کمال ادب رو رعایت میکنند. خب این چند هفته راجع به ادب و آداب در موضوعات مختلف سخن گفته شد. به نظرم رسید با توجه به شروع سال تحصیلی مدارس، حوزه‌های علمیه، دانشگاه ها، راجع به ادب بین استاد و شاگرد و رعایت این موازین اشاره کوتاه داشته باشم تا این بحث ادب و آداب تکمیل شده باشه. البته گاهی مسئله ادب و ادب بین استاد و شاگرد در رابطه با استاد سلوکی و اخلاقی مطرحه که اون یه بحث مستقلی داره و در جاش باید مطرح بشه، اینجا در خطبه نمیشه مطرحش کرد. بیشتر همین رابطه استاد و شاگردی که بین طلبه ها و اساتیدشون، دانش آموزا و اساتیدشون، دانشجوها و اساتیدشون، اینها اون رابطه‌ای که هست، رابطه متقابل، اون رو به بعضی از موارد اشاره میکنم. یکی از کتب بسیار مفید که بسیار زیبا به این مطلب پرداخته کتابی است که مرحوم شهید ثانی در این باب نوشته به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، که کتاب خوبی است، تنظیمات خوبی هم داره. یک کتابی هم هست آداب المتعلمین، غیر از او هم روایات اهل بیت علیهم السلام و بعضی از اساتید هم کتبی رو در این رابطه دارند، مطالب مفیدی هست. کلیات رابطه بین استاد و شاگرد گذشته از روایات از قرآن هم به دست میاد. بعضی از جزئیات رو هم شما میتونید در آیاتی که مربوط به حضرت خضر و موسی علیهم السلام هست در اونجا هم ببینید. اونجا هم نکات خیلی دقیقی، مثلا بعضی وقتا یک آیه شاید نزدیک 10-12 نکته رو بیان کرده. علی‌ای حال به تعدادی از وظایف شاگرد نسبت به استاد اشاره میکنم. اول تکریمه، تکریم و احترام استاد در حضور و غیاب او. باید به استاد احترام گذاشت، با زبان خودمون او رو آزرده نکنیم، دنبال عیوب استاد نباشیم تا بتوانیم از علم او بهره ببریم. در یه جایی خوندم یکی از علما قبل از اینکه به درس استاد حاضر بشه مقداری صدقه به فقیر میداد، قبل از اینکه بره سر کلاس، و از خدای تعالی درخواست میکرد خدایا عیب معلم و استادم را از نظرم مخفی نگه دار و برکات علم و دانش او را از من نگیر. ببینید چه ادبی داشته این عالم بزرگوار. عیب جویی که نمیکرده، از خدا طلب میکرده که عیب ها هم نبینه. همیشه از استاد باید با تکریم یاد کرد، در تجدیل او مواظبت داشت. استادم مثل بقیه ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، نباید این اشتباه رو وسیله توهین یا تمسخر او قرار داد. بعضی فکر میکنن اگر مثلا مفرد حرف بزنند خیلی نزدیک شدن به استاد. خطاب به استاد همیشه باید محترمانه باشه، تو بگن، تو گفتی، نمیدونم نظرت چیه، از اینجور کلمات رو باید مواظبت کرد، با معیارهای اسلامی باید سخن گفت. اون اهل محاوره هر جوری که سخن میگن با هم دیگه، اون نوع سخن گفتن با استاد جایز نیست، درست نیست. اگر اشکالی و یا سوالی داره باید با کمال ادب با تعابیر زیبا از استاد سوال کرد. یکی از کارهای بسیار ناپسند این است که یک کسی که از استاد سوال میکنه، اون کسی که پلوشه از شاگردی یا کسی که پلوشه، زود جواب بده. از استاد یک کسی سوال میکنه، یک کسی دیگه جواب بده. این بسیار ناپسند احترام استاد در این است که بگذاریم خود او پاسخ بده. بر تقدیر باید چه در حضور و چه در غیاب او، او رو احترام کرد و تکریم کرد. دوم تواضع هست. در مقابل استاد متواضع بودن راه تحصیل علم رو برای انسان هموار میکنه. حالا اینجا فرصت نیست، من نکات فراوانی رو از این تواضع سراغ دارم از علماء معاصر که اسمشون رو بگم شما میشناسید، که همین خودشون میگن این تواضع ما باعث شد درجات بالای علمی رو به دست بیاریم. از اساتید دانشگاه بگیرید تا اساتید حوزه و مراکز علمی دیگه، که تواضعی که در مقابل استاد خودشون داشتن زمینه رشد علمی و ارتقاء کیفیت علمشون رو بالاتر برده. به علاوه این که خدای تعالی به همین کرنش و به همین تواضع پاداش میده و عنایت داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در برابر کسی که دانش را از او میآموزید فروتنی و خاکساری کنید، فروتن باشید. و در یه بیان دیگری حضرت فرمودند اگر کسی به دیگری مسئله ای تعلیم دهد، یه مطلبی رو یاد بده، او مالک او می شود. عرض کردن یا رسول الله، یعنی می تواند مثل برد او را بفروشد یا از رهگذر او خریداری به عمل آورد؟ حضرت فرمودند نه، اما می تواند به او امر کند و نهی کند. یعنی استاد اجازه امر و نهی به شاگردش رو دار. اینم دو. سوم انتظار استاد رو کشیدن. باید سعی کرد که قبل از استاد در جلسه درس حاضر شد. تو طلبه ها این رسمه که اگر دیرتر از استاد بیان پشت در می ایستن. از پشت در به درس استاد توجه میکنند و گوش میدن. وقتی استاد درس رو شروع کرده باشه هرگز وارد کلاس نمیشن. به هر حال استاد رو نباید معطل خود کرد. چهارم نشستن در مقابل استاده. این نشستن ما باید حاکی از متانت و ادب و احترام باشه. با علاقه به درس استاد توجه بکنیم، با دقت گوش بدیم و به ذهن خودمون بسپاریم. در تمام مدت به استاد توجه بکنیم، متوجه دیگران نباشیم. به چپ و راست نگاه کردن و با وسائل و کتاب و مداد و اینجور چیزا بازی کردن، اینها درست نیست. تکیه دادن، لم دادن روی صندلی یا روی اگر رو زمین میشینن برن یه جا تکیه بدن به دیوار، اگر کسالتی ندارن بعد وسط بشینن تکیه ندن، مؤدب چهار زانو دو زانو در مقابل استاد بنشینن. تو نیمکت هم اگر اصلا با رفته بعضیا لم میدن پاشون رو پاشون میندازن استادم اونجاست، اینا درست نیست. اینا ادبه ها، نه که حرومه. ادب بهره بردن از علم. 5 صداش رو بلند نکنه. شاگرد در مقابل استاد صداش رو بلند نکنه. هنگام سوال کردن از استاد پرحرفی نکنه. حرف زشت یا خنده‌دار نزنه. شوخی و لودگی نکنه. در نزد استاد غیبت دیگران رو نکنه. استاد رو نسبت به کسی بدبین نکنه. اینا همش روایت داره. من دیگه حالا فقط تک تک میخونم براتون که توجه داشته باشید. در بین کلام استاد نپره. کلام استاد را قطع نکنه. سوال بی خود نپرسه. استاد داره یه موضوع دیگه میگه، این میگه آقا من یه سوال دارم، یه چیز بی ربط بپرسه. در پرسیدن هم البته خجالت نکشه، با تمام جرأت بیسته و سوال خودش رو مطرح بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن دانش دینی و بینش الهی همچون خانه ایست که بر در آن قفل زدن و کلید این قفل سوال است. خلاصه بعد زبانش رو انسان در مقابل استاد کنترل بکنه. ششم فروتن باشه و او رو مثل پدر خودش بدانه، دائما سپاسگزاری داشته باشه. در روایت داریم به افراد، به معلم خودشون باید بیشتر از پدر خودشون احترام بگذارن. دارد به این که فرمود به احترام پدرت و معلمت از جای برخیز، هرچند که امیر باشی. مسئولیتی گرفته، یه جای کاری دستش اومده دیگه، حالا باباش رو هم حساب نمی کنه، مادرش رو هم حساب نمی کنه، به معلمش هم بیتوجهه. نکنه که به عنوان یه عنوانی برای انسان بیاد، یه مسئولیتی برای انسان بیاد، انسان از تکریم پدر و مادر و معلم خودش غافل بشه. هر جا معلم رو دیدید او رو احترام کنید، قطعا بزرگ میشید، قطعا عزیز میشید، خدای تعالی عزت شما رو بیشتر میکنه. این هم پنج. ششم، تا حالا میگم موارد زیادی داریم راجع به تکریم معلم که انسان بعد چگونه نسبت به او برخورد بکنه، فرصت نیست دیگه. تا درسی رو خوب یاد نگرفتیم درس دیگه رو مشغول نشیم، و الا کن ذهنی و بعید شدن مطالب از ذهن به وجود میاد. اینجا خوبه اون چیزی که امام سجاد علیه السلام بیان فرمودن به عنوان حقوق، من این رو بیان بکنم، همه این مطالب در اونجا خلاصه شده. حضرت فرمودن حق راهبر و مدبر و کارساز زندگی روحی تو که از مجرای علم وجودت را تحت مراقبت خیش میگیرد، یعنی معلم، این است که از او تجلیل نموده و مجلس و محفل او را گرامی داری و به سخنان او کاملا گوش فرادهی و با چهره ای گشاده به دور روی آوری. صدایت را هنگام گفتگو با دیگران در محضر وی و یا به هنگام گفتگو با او بلند نکنی. اگر کسی از او سوال کرد، در پاسخ دادن به آن پیش دستی نکنی، یعنی بگذاری اول او پاسخ بده. و با احدی در محضر او گفتگو نکن و از هیچ کس نزد او غیبت نکن. یعنی اگر کسی نزد تو از او به بدی یاد کرد، باید در مقام دفاع و حمایت از او برایی، از معلمت دفاع کن و از او عیب پوشی کنی و محاسن و خوبی های او را به دیگران اظهار نمایی. با دشمنانش همنشین نگردی و با دوستانش دشمنی نکنی. اگر به اداء این حقوق نسبت به عالم و استاد خیش موفق گردی، فرشتگان آسمانی در جهت خیر و منافع تو گواهی خواهند داد که تو قصد چنین استادی را داشته و علم را برای خدا و هدفی الهی از پیشگاه او فرا گرفته ای، نه برای مردم. یعنی قصد تو برخوردار از اخلاص بوده است. این را امام سجاد علیه السلام فرمودند. در همین رابطه امام صادق سلام الله علیه از امیرالمومنین نقل فرمودند مطالبی رو که امیرالمومنین چنین فرمود: یکی از حقوق عالم و دانشمند بر تو این است که زیاده از حد از او پرسش نکنی و دست به دامن او نگردی. اگر بر مجلس عالم وارد شدی و ملاحظه کردی که گروهی از مردم نزد او به سر میبرند، بر همه آنان سلام کن و سلام ویژه خود را به آن عالم تقدیم کن. برای نشستن جایگاهی را در روبروی او در برابرش انتخاب کن. پشت سر استاد ننشین. با گوشه چشم و چشمک زدن و یا با دست خود در محضر عالم اشاره نکن. بعضی با چشم و انگشت و ایما و اشاره صحبت میکنن. این در مقابل استاد خوب نیست. در مقام ستیز و مخالفت با او سخن نگو. در نزد او از دیگران هم چیزی نگو که فلانی چنین گفت، فلانی چنان گفت. از طول مصاحبت و همنشینی با عالم ملول و دلتنگ مشو. بعد اینجا حضرت یه مثالی رو میزنه، میگه مثل دانشمند مثل خرمابن است، خرمایی که روی درخته و شیرین شده آماده افتادن. باید در انتظار آن به سر بری تا چه هنگامی رطبی از شجره سخنان او بر تو فرو افتد و شهد آن کام تو را شیرین سازد. عالم از نظر اجر و پاداش از روزدار و سحرخیز و شب زنده‌دار و جنگجوی در راه خدا دارای بهره فزون‌تری است. خب وقت من گذشت، ولی اجازه بدید یه قسمتی هم راجع به اون طرف بگم. شاگرد هم باید مورد احترام باشه که وظایف از وظایف استاد، یعنی نسبت به شاگردان باید از تعلیم او دریغ نکنه، استاد محبتش رو نسبت به شاگرد داشته باشه، محبتش رو دریغ نکنه. اگر مطلب حقی این شاگرد گفت، استاد بپذیره. اون علومی که مورد نیاز این دانش آموز هست حتما در اختیار او قرار بده، او رو تشویق بکنه، او رو به سمت دنیاگرایی و هدف او رو در تعلیم و تعلم و علم آموزی دنیا قرار دادن هرگز این کار رو نکنه. درس رو قابل فهم ارائه بده، برای کسانی که دیرتر متوجه میشن درس رو تکرار بکنه و دوباره بیان بکنه و در رفتار با شاگردانش تبعیض نداشته باشه. اینها گوشه بود که از روایات و اینها به دست میاد. این مقدار برای این نوبت کفایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین زندگی ساده و بیالایشی دارند، بیشتر به فکر تعمیر و آباد کردن زندگی آخرتی خودشون هستند. بر تن یک تاز میدان تقوا امیرالمؤمنین سلام الله علیه لباس کهنه و وصله داری رو دیدند. دیدن امیرالمؤمنین لباس کهنه پوشیده در زمانی که خلیفه بود. از امام درباره لباسش سوال کردند که آقا شما این لباس بالاخره. در حکمت 99 از حکم نهج البلاغه حضرت فرمودند یخشع له القلب و تذل به نفس و یقتدی به المؤمنون. علتش اینه که با این لباس دل فروتن و نفس آرام میشه و مؤمنان از او سرمشق میگیرند. حضرت با این عمل خودشون یاد دادن که چگونه از با فقر انسان نفس سرکش خودش رو رام بکنه و در این حال آرامش و فروتنی هم برای شخص فراهم میکنه. و اهل ایمان وقتی میبینند امامشون و رهبرشون هم از لباس و منش ساده برخورداره تبعیت میکنند. البته باید توجه به این نکته داشت که زمان و مکان در نوع عملکرد اهل بیت علیهم السلام فرق میکرده، یعنی با توجه به زمانی که زندگی میکردند و نوع زندگی مردم رفتارشون رو تنظیم میکردند تا جنبه تربیتی و معرفتی کاملا رعایت بشه. در دوران امام صادق علیه السلام که زیاد شنیدید، با این حال در همون زمان یه مرتبه قحطی شد. در همون زمان قحطی حضرت دستور دادن گندم‌های منزل رو همه رو ببرن بفروشن. بعد گفتن مثل بقیه مردم که روزانه تهیه میکنن ما هم روزانه تهیه میکنیم، بود استفاده میکنیم، نبود مثل بقیه مردم. رفتارشون رو تنظیم میکنن. اینطوری نبود که توجه به آحاد زندگی مردم نداشته باشن. خدای تعالی تقوای همه ما رو بیش از پیش بگرداند. بنابر قولی 25 محرم شهادت امام سجاد علیه السلامه. راجع به دوران سخت بعد از واقعه کربلا برای شیعیان و محبان اهل بیت قبلا نکاتی را عرض کردم که چه خفقان و چه شدتی بود و تا سالیان اینها گرفتار بودند. به مدت 34 سال امام علیه السلام مشغول اداره امور مسلمین بود، یعنی از سال 60 تا 95 حضرت امام سجاد مسئولیت کار رو به عهده داشت. جامعه کاملا به انحطاط کشیده شده، ایشون با یه طراحی ویژه آرام و نرم بازسازی کردن. یه وقت یادمه که گفتم وضعیت مکه و مدینه یه جوری شده بود که زنان مقنیه صادر میکردن به کشورهای همجوار. یه زن خواننده یه روز مرد در مکه، سه روز حاکم مکه عزای عمومی اعلام کرد. توی یه همچون وضعیتی بود جامعه، انحطاط. حضرت با یه طراحی این رو آرام آرام بازسازی کردن. تفکر ناب اسلامی رو چه درباره اهل بیت، چه درباره خلافت و ولایت و بعض احکام الهی که دچار انحراف و تحریف شده بود رو ترمیم کردن. و از همه مهمتر یک تشکیلات منسجم شیعی پیریزی کردن که در سالهای آینده در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام خودش رو نشون داد. در طول این مدت 34 سال حضرت از فریاد حق طلبانه پدر بزرگوارشون و استکبار ستیزی امام حسین علیه السلام غافل نبودن. خط مقاومتی رو که حسین ابن علی علیه السلام در مقابل دشمنان اهل بیت ترسیم کرده بود رو به خوبی تبیین و تبلیغ کردند و امروز به صورت یک راهبرد حیات بخش و نجات دهنده همه مظلومان عالم در اختیار دنیا قرار گرفته. اون جریانی که بعد از کربلا واقع شد توسط امام سجاد دست به دست رسیده به دست ما، همون جریان مقاومت. و علت دشمنی ها و حملات پی در پی به این فرهنگ در این دوران هم همینه. یعنی حتی میبینید که حرم اهل بیت علیهم السلام هم در امان نیست، بتونن از نابود میکنن. در طول تاریخ هم اینطوری بود، حتی میخواستن این بقعه و بارگاه هم نباشه. 23 محرم سالگرد حمله به حرم امامین عسکریین هست که داعش و این سلفی ها و تکفیری ها خواستن یک اون صحنه رو و اون عرصه رو پاک بکنن. میخوان حتی اثر ظاهری هم نباشه، اما غافل هستن از این که نور خدا هرگز خاموش شدنی نیست. محرم امسال رو همه دیدید که غیر از ایران چه شوری در کشورهای دنیا برپا بود. امسال به عنوان پرشورترین سال در تاریخ عزاداری محرم در جهان ثبت شد. خیلی جالبه، این رو اگر رصد کرده باشید قطعا دیدید و گزارشش رو دیدید. و این پیام داره، یعنی این حرکت در این سالها به خصوص امسال با این همه حجمه‌ای که هست بر علیه دین و به خصوص تشیع پیام داره و مسئولیت‌ها رو سنگین میکنه. دیدید که رهبر معظم انقلاب درباره اربعین امام حسین علیه السلام برای موکبداران عراقی چه فرمودند. دوستان باید به این مطالب توجه کنید، اینها مهمه، به اینها بپردازید، برای این امور کمپین را بیندازید. برای معارف عاشورا که جهان رو زنده و بیدار کرده نفس بزنید و به اشکال مختلف ترویج کنید. مسائل اصلی رو از فرعی فرق بگذارید، دغدغه هاتون بزرگ باشه. ببینید رهبری چه فرمود. فرمودن معرفت حسینی به برکت اربعین بین المللی شد. معرفت امام حسین، معارف امام حسین، بعد به اینها پرداخت، اینها رو بعد نشر داد، اینها رو بعد توسعه داد. بعد دیگران میخوان اونها رو با تحریف و خرافه از کار بندازن. ما باید در مقابل خرافه و تحریف محکم بایستیم، چون معرفت رو از ما خواهند گرفت اگر خوب عمل نکنیم و دقت نداشته باشیم. باید آرمان‌ها و شعارها و فرهنگ و گفتمان حسینی رو به بیان مختلف نشر بدیم. آقا فرمودن اگر امام حسین علیه السلام به دنیا معرفی شود، اسلام معرفی شده است، قرآن معرفی شده است. امروز با صدها وسیله علیه اسلام و علیه معارف اسلامی تبلیغ می شود. در مقابل این حرکت خصمانه جبهه کفر و استکبار، حرکت معرفت حسینی می تواند یک تنه سینه سپر کند، بایستد و حقیقت اسلام را، حقیقت قرآن را به دنیا معرفی کند. اون چیزی که حرکت معرفت حسینی، اینا رو دقت بکنن دوستان. بعد راجع به منطق امام حسین مطالبی رو فرمودن و در ادامه فرمودن پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. شعرا، هنرمندان، دانشمندان، گویندگان به این مطالب باید دقیق پرداخت، به اینها باید توجه کرد و از حرکت اربعین به عنوان آیت عظمای الهی یاد کردن. اینا هر کدومش یه جلسه صحبت داره، من خطبه فرصت بیان اینها نیست، فقط اشاره میکنم. و فرمودن این حرکت میتواند جامعه اسلامی رو به تمدن بزرگ اسلامی برساند. لذا همه باید برای رسیدن به این هدف فکر و کار کنیم. نباید به چیزهایی که دشمن میتونه با پررنگ کردن اونها مثل بدعتها و تحریفها و اختلافات این هدف بلند رو خدشه‌دار بکنه تمسک کرد، که مثالاش رو میدونید، من دیگه تکرار نمیکنم. این رو بدانید اگر امروز در عالم خدا پرستش میشه به خاطر امام حسین علیه السلامه. این رو روی قاعده عرض میکنم، چون میخواستن با از بین بردن امام چیزی از اسم بندگی و خداپرستی در جامعه وجود نداشته باشه، که شهادت حسین علیه السلام این مسیر رو تغییر داد. لذا تا قیامت هر کسی با هر گرایشی که داره میتواند بندگی خدا رو بکنه به برکت امام حسینه. برای همین است که وقتی به امام میرسیم میخوایم به او سلام بدیم، عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا. این کنیه از اول برای امام نبود. امام یعنی از اولی که به دنیا آمد برای امام این کنیه ابا عبدالله رو گذاشتن، در حالی که فرزندی به نام عبدالله نداشت. بعدن البته این فرزند رو داشت، اما از اول به حضرت ابا عبدالله میگفتن. یعنی اون البته برای ابا عبدالله شاید ما در 12 تا معنا یادداشت کردیم، اما این یه نکتهش رو مهمه که هر چی بندگی خدا تا قیامت صورت میگیره به واسطه حرکت حسین و شهادت حسین علیه السلامه. لذا میگیم وقتی که میخوایم به او سلام بدیم، او رو به عنوان پدر بندگی و عبادت نام میبریم. و یکی از نمونه های بارز تربیت حسینی رو امروز ما در یمن میبینیم، که چگونه استکبار رو تحقیر کردن، تهدید میکنن که اگر عربستان دست از تجاوز نکشه ریاض رو تصرف میکنیم. خیلی جالبه، یمن الان رسیده به جایی که تهدید میکنه. میخواستن چند هفته کار یمن رو تمام کنن، بیش از 4 سال و نیمه که گرفتار یمن شدن. یمنی ها تحت تعلیم افکار حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام هستند. عربستان چند وقت قبل اگر یادتون باشه گفته بود آتش جنگ رو باید ببریم به داخل ایران. حالا آتش جنگ افتاده، آتش افتاده به خونه خودش و داره بدم میسوزه، یعنی همه جاش میسوزه، بد جوری هم داره میسوزه. در دل خودش شکست ایران و نابودی ایران رو میپروروند، اما نتونستن از حمله پهبادی انصار الله یمن، پابرهنه های مظلوم تحت سلطه و محاصره قضا و دارو به بزرگترین پالایشگاه و تأسیسات نفتی جهان در عربستان فرار کنن. نتونستن از این پهبادا فرار کنن. تمام پوز نظامی آمریکا و تسلیحات فروخته شدهش به گاو شیری و زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی عربستان رو زیر سوال بردن، معادلات منطقه‌ای رو از همه جهت به هم زدن، قیمت نفت متزلزل شد و اینها هنوز در مقابل ایران قرار نگرفتن، در مقابل یمن پابرهنه مظلومن. بعد برای فرافکنی میگن که عملیات خیلی پیچیده بوده، کار یمنی ها نیست، کار ایرانی هاست. البته این خیلی برای ما افتخاری است که ما در دوران تحریم و نداشتن چیز لوازم مورد نیاز و احتیاج بتوانیم در دل تحریما یک همچین توانایی و قدرتی رو پیدا کرده باشیم. اما این رو عرض میکنیم که اگر آمریکا و عمالش در منطقه خطای استراتژیک کنند، تمام هستیش را در تمام دنیا به خطر انداخته و اگر کوچکترین حرکتی بر علیه ایران بکند، به فضل پروردگار عربستان و رژیم کودک‌کشی دیگر وجود نخواهد داشت. مگر شما میتونید زمین و هوای خودتون رو نگه دارید؟ در مقابل یک گروه شبه نظامی کم آوردید، دست از جنگ طلبی و آدم کشی بردارید. حالا برای اینکه کم نیارن، رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گفت به وزیر خزانه داری دستور داده که تحریم ها رو بر علیه ایران بیشتر کنن. یا خودشون رو زدن به خواب، یا رسمن نمیفهمن که همین هر دوتاشه، یعنی هم خوابن هم نمیفهمن. هنوز هم نفهمیدن که در این جنگ اقتصادی هم با مقاومت جانانه مردم ایران شکست خوردن و دیگه تاب و توانشون تمام شده. یکی از جلوه های مقاومتی که از سیره امام حسین علیه السلام و عاشورا آموختیم دفاع مقدس بود. با ملت ایران دشمنی کردن، در 31 شهریور سال 59 حمله نظامی کردند و هفته دفاع مقدس رو بنده به همه ایثارگران و مجاهدان و خانواده های بزرگوارشون، خانواده های معظم شهدا و جانبازان به خاطر عزت و افتخاری که آفریدن تبریک عرض میکنم. مردم سرافراز ایران 8 سال با توکل بر خدای تعالی بدون کمک از هیچ قدرت خارجی مظلومانه در مقابل تمام هیمنه استکباری ظالمان ایستادند و از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند و ضمن برهم زدن محاسبات دشمن بر تمام مشکلاتشون پیروز شدند و نه تنها هزاران کیلومتر مناطق اشغال شده رو آزاد کردند و به امنیت پایدار رسیدن، بلکه توانستند به تکنولوژی تولید و ساخت ده‌ها وسیله پیشرفته نظامی و غیر نظامی هم دست پیدا بکنند و به راه‌های خودکفایی در عرصه‌های مختلف برسند. اساساً ما میتونیم این رو بگیم که علت مبقیه انقلاب اسلامی، اون چیزی که باعث شد انقلاب اسلامی بمانه، علت مبقیه انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدسه. در دفاع مقدس به الگوی مدیریت جهادی رسیدیم که میتواند با تفکر انقلابی تحت زعامت و مدیریت ولی فقیه بر مشکلات کشور مسلط بشه، امنیت رو تأمین بکنه، تهدیدات مختلف دشمن رو خونسا بکنه و در مقابل فشارهای حد اکثری بیگانگان مقاومت بکنه. و این مدل شد الگوی مقاومت برای مسلمین و مستضعفین در کل جهان در مقابل ظالمان و مستکبران. امروز ما کشوری مقتدر و آزمون داده ایم و توان مقابله مستقیم با ما رو ندارن. میبینید که نحوه برخورد و عملکردشون چطوری است. به مسائل دیگری دل بستن، به بعضی واداده های داخلی وابستن، به بعضی از حرکات های موذیانه و موریانه وار دل بسته هستن. بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه درسشون رو حتما شنیدید. میخوان که با قبول مذاکره از طرف ما القا کنن که فشار حد اکثری بر علیه ما اثر کرده. فرمودن باید ثابت کنیم که فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره. فرمودن رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا و یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. عرض میکنیم آقا، ملت ایران هم به حمایت و قدردانی از این بیان شما یک پارچه با تکبیرشان اعلام میکنن که راضی به مذاکره با آمریکا نیستند. خوبه اینو همینجا عرض بکنم، شنیدید که ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره شده ایران در کانادا رو فروختن و به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در جهان پرداخت کردن. و بالاخره این توضیحی داره که حالا وارد توضیحش نمیشم، طول میکشه، اما لازم است دستگاه دیپلماسی کشور سریعاً در مقابل این اقدام سیاسی کانادا که مغایر با قوانین بین المللی است موضع قاطع بگیره و از حقوق ملت محکم دفاع بکنه که این اموال و ثروت مردم این گونه تاراج نشه. اول مهر شروع سال تحصیلی آموزش و پرورش رو به همه مدیران و معلمان و خدمتگزاران تعلیم و تربیت تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال جدید سالی پر از خیر و برکت و علم آموزی و تربیت برای فرزندانمون باشه انشالله. فقط تذکر این نکته رو لازم میدونم که اساتید و معلمان محترم به دانش آموزان به عنوان امانات الهی توجه کنن که وظیفه باورمند کردن اونها نسبت به آموزه‌های اسلامی و انسانی و انقلابی به عهده اونهاست و قسمتی از تربیت دینی اونها برای حرکت در مسیر تمدن نوین به عهده مدرسه است. معلمان در تربیت نسلی که باید مسئولیت‌های آینده رو به عهده بگیره کوشا و جدی باشند. سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو بدنه آموزش پرورش خودشون یک بار خوب بخوانند، خوب مسلط برش بشن. رهبر معظم انقلاب چند بار تا حالا این رو تذکر دادن که یه مقداری فاصله هست بین بدنه و این سند و بعد از اینکه یاد گرفتن اون موقع باید اجرایی و طرحش ریخته بشه. به نظرم میرسه که باید یه مسابقه گذاشته طرحی داشت که بالاخره همه مجبور به خواندن این بشن و عملیاتی بکنن. وزیر محترم آموزش پرورش که جدیداً منصوب شدن، خوب است که این سند تحول بنیادین رو دستور کار خودشون قرار بدن و عملیاتی کنن و در زمان ایشون این به عنوان کارنامه کاری ایشون ثبت بشه انشالله. مطالب دیگری هم راجع به آموزش پرورش قطعا قبل از خطبه ها از مدیر کل محترم آموزش پرورش شنیدید. مطالب خوبی رو من قسمتیش رو شنیدم بیان کردن، انشالله همه اون چیزهایی که فرمودن رو در عرصه عمل هم عملیاتی بکنن انشالله. 26 شهریور سالگرد تأسیس اورژانس. از همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارن، تلاش میکنن، امروز هم در مصلای نماز جمعه نمادین حاضر شدن، اگرچه هر هفته قسمتی از این برادران در مصلای کرج به شهرستان ها حاضر هستند و خدماتی رو به نمازگزاران عرضه می کنن. بنده اینجا از طرف همه شما از این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم. مسئول محترمشون قبل از خطبه ها نکاتی رو به عرض شما رسوندن. بنده هم از شهرداری ها و فرمانداری ها در سراسر استان تقاضای این رو دارم که برای گسترش خدمات و فعالیت هایی که عزیزان دارن همکاری بیشتری رو نسبت به بزرگواران داشته باشن. نکته استانی مسئله گلزار شهدای امامزاده محمد رو جدی بگیرید. در اون سازه هایی که بنا شد اونجا ساخته بشه، البته با طرح جدیدی که هست، ساماندهی و شکل‌دهی بشه. یکی از بزرگترین گلزارهای شهدای کشور هست، نگین شهر، نماد استقامت، نماد مقاومت، نماد ایثار، نماد جوانمردی، نماد عزت و بزرگواری است. اون رو باید هر چه زودتر بهش پرداخت، اولویت کاری قرار بدید، به این چیزا اهمیت بدید، مهمه. و یکی هم مسئله فضای سبزه. فضاهای سبز استان رو فدای ساخت و سازهای بیمورد و نامورد و بیخود نکنید. بعض وقتا برای به دست آوردن بعضی از منافع مادی، قسمتهایی که قانون هم اجازه نمیده، تصرف شده. اینها رو باید بهش دقت بیشتری کرد. تذکری بود که دادیم به مسئولینی که باید دنبال بکنن. اما نکته انتخاباتی و آخرین مطلب بنده این است که یکی از امور مورد توجه در امر انتخابات، اخلاق انتخاباتی و تبلیغاته که برای عده‌ای لغزشگاه قطعیه. مسیر ما غیر از اون چیزیه که در دنیا وجود داره. در دنیا به تبلیغات انتخاباتی به عنوان یه حرفه سودآور نگاه میکنن. معیارهای ما اخلاقی، قانونیه، برگرفته از الگوهای اسلامی است. لذا هر گونه فریب مردم به اسم تبلیغات خلاف اخلاقه. گاهی آمار غلط داده میشه، اوضاع کشور سیاه جلوه میشه، بعض وقتا سفید جلوه میشه. اینها کاندیدای مورد نظر رو ناجی همه مشکلات و رقیب رو هم با تهمت و افترا و تحریف واقعیت، شخصیت و سوابق او رو یا خدماتی که انجام داده رو زیر سوال میبرن. اینا همه بد اخلاقی انتخاباتیه، همش خلاف قانونه و خلاف شرعه. ببینید افراد راجب به دیگران توی این مسئله چگونه عمل میکنن، خود این یه معیاره که چگونه ما افراد انتخاب بکنیم. یه کاندیدای آمده خودش رو معرفی میکنه، کاری هم با بقیه نداره، رزومه و کار خودش رو بیان میکنه. این خیلی فرق داره با اون کسی که بهش میگیم صحبت کن، شروع میکنه راجع به دیگری صحبت کردن. این معلوم میشه که به درد کار نمیخوره. راجع به تبلیغات انتخاباتی باز هم خواهم گفت. فقط بیان رهبر معظم انقلاب رو عرض کنم. آقا فرمودن نماینده اصلح کسی است که از شیوه تبلیغاتی صحیح استفاده کند، از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کند. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. عزاداری هایی که در طول این روزها و شبها انجام شده به کرمت از ما قبول بفرما. نام همه ما رو در زمره عزاداران امام حسین علیه السلام قرار بده. بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و نحمدک.